نوی هفته 94 شخصه اصداشمه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو نما کان النماء لمالکه متصلا کان ام منفصلا باقیا کان ام هالکا فیرجع علیه بعوضه و ان کان جاهلا. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم در بیع فضولی یک مالک داریم، یک مشتری داریم و یک بایع فضولی. اگر بیع فضولی اتفاق افتاد بعد مالک این بیع رو اجازه نداد، دیروز عرض میکردیم که مالک میتواند مال خودش رو از مشتری پس بگیره و تصرفاتی که آقای مشتری در اون مال کرده اگر از نوع تصرفاتی باشه که اجرت بهش تعلق میگیره، یا اگر تصرفم نکرده مسلط بر اون تصرف بوده، یعنی میتونسته اون تصرف رو انجام بده ولو اون منافع رو استیفا نکرده، یعنی ازش استفاده نکرده، حتی اجرت اونها رو هم میتونه بگیره، این مال رو پس میگیره، اجرت منافع استیفا شده یا استیفا نشده رو هم میگیره. خوب عرضم رو دقت کنید، اینجا سوالی که باقی میمونه این است که اگر اون مال نمایی داشت، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید طرف بایع فضولی گاوی رو که مال مالک بوده فروخته به آقای مشتری، روز شنبه فروخته، پنج شنبه آقای مالک متوجه شد، رفت گاوش رو گرفت، اما از روز شنبه تا پنج شنبه این گاو 100 کیلو شیر تولید کرده، این 100 کیلو شیر رو آقای مشتری استفاده کرده بود، نماع این در واقع مبیع بود. این نماع چی میشه؟ آیا نماع رو میتونه آقای مالک از مشتری اخذ بکنه؟ ایشون میفرماد نما چه متصل باشد مثل چاقی گوسفند، چه منفصل باشه مثل شیر گاو، چه مصرف شده باشه، تلف شده باشه، به تعبیر ایشون هالک باشه، چه نه باقی است، الان اون شیر موجوده، گذاشتن مثلا یخ زده، خرابم نشده، سالم، میشه استفاده کرده ازش. ایشون میفرماد علی ای حال اون نما مال مالکه. البته دوستان اگر تلف شده باشه مالک به عوضش رجوع میکنه ولو مشتری جاهل باشه، یعنی ولو مشتری، محبت کنید در رو پیش کنید که صدا خیلی اذیتتون نکنه، این بره عرض کنم خدمتتون، من فکر میکنم صدا از اون طرف، عرض کنم محضرتون چه عرض میکنم؟ بله، ولو آقای مشتری جاهل بوده به فضولی بودن معامله، بازم آقای مالک میتواند اون نماء رو ازش دریافت بکنه. البته دیروزم عرض کردم، یه وقت با خودتون نگید خب مشتری وقتی جاهل بوده چه عرض کنم خدمتشون گناهی کرده که این قرامتها رو باید خودش بکشه، اینو بعدن لابلای مطالبمون عرض خواهیم کرد که مشتری وقتی این قرامتها رو به آقای بایع داد در مواردی میتواند این قرامتها رو از بایع فضولی دریافت بکنه، یعنی بره یقه بایع فضولی رو بگیره بگه تو گور زدی من رو، تو منو به این درد سر انداختی، اون قرامتهایی که من کشیدم تو باید پرداخت بکنی، اونو حالا فعلا کارش نداری. میخوایم بگیم مالک میتواند عین مال خودش رو از مشتری بگیره، میتواند اون منافع استیفا شده یا استیفا نشده اون مال رو از مشتری بگیره، نما رو هم میتونه ازش دریافت بکنه. حالا سوال، اگر خود مبیع طلب شده باشه، یعنی این گاوی که آقای بایع فضولی فروخت به عرض کنم مشتری، این گاوه از بین رفت تلف شد، اینجا البته گاهی کل اون مبیع تلف میشه، گاهی بعضش تلف میشه، مثلا 5 تا گاو بوده یکیش تلف شده، 2 تاش تلف شده، اینجا همشون میفرماید مالک میتونه به مشتری رجوع بکنه، چه تلف مشتری به افراط و تفریط و کوتاهی باشه چه نه هیچ کوتاهی هم اتفاق نیفتاده. آن بدون کوتاهی یه بار که این گاو مریض شد و بعدم تا بیان دکتر براش بیارن و دامپزشک بیارن و معالجش بکنن از بین رفت. کوتاهی کرده باشد یا نکرده باشد مالک میتونه به مشتری رجوع بکنه و عوضش رو دریافت بکنه. فقط اینجا دوستان نکته‌ای که هست این است که اینجایی که میخواد عوضش رو بگیره چجوری باید اون عوض رو بگیره. به گوشتون حتما خورده گاهی بعضی از مبیع‌ها و بعضی از مال‌ها مثلی هستن، بعضی‌هاشون قیمی هستن. برای مثلی و قیمی تعاریف متعددی در کتب فقهی ذکر شده. یکی از تعاریفی که برای مثلی و قیمی شده اینه، گفتن مثلی اون کالایی است که اجزایش در قیمت مثل یکدیگر باشن. دوستان بزرگوار، شما یک کیسه برنج می‌خرید، یک کیسه گندم می‌خرید، اجزاء مختلف این کیسه یک گندم با هم دیگه فرقی نمی‌کنن. شما یک پید 17 کیلوی روغن هم که بخرید، زیرش و روش از جهت قیمتی تفاوتی نمی‌کنه. یک شیشه روغن مایع که می‌خرید، زیرش با روش هیچ فرقی نمی‌کنه از جهت قیمتی. یعنی اجزاء مختلفش با هم تفاوت ندارن، مثل گندم، جو، روغن و امثال اینها. در این صورت به این کالا میگن مثلی. وقتی مثلی شد، اگر خود این تلف شده بود و ما خواستیم عوضش رو دریافت کنیم، تو مثلی مثلش رو دریافت میکنیم. مثلا طرف گندم درجه 1 فرض بکنید تلف کرده، الان باید گندم درجه 1 بده، مثل همون رو عرض کنم خریداری بکنه و پرداخت کنه به این شخصی که باید عوضش رو به اون پرداخت بکنه. اما اگر قیمی باشه، قیمی یعنی چی؟ قیمی رو معنا کردن یعنی اون مبیعی، اون کالایی که اجزایش در قیمت مثل یک دیگر نباشند. مثل چی دوستان؟ مثل گوسفند. اگر یک گوسفند زنده یا یک لش گوسفند، گوسفندی که ذبح شرعی هم شده، پوستش هم کندن، الان این لشش قیمت دنبش با قیمت رونش با قیمت سردستش با قیمت گردنش اینا ممکنه متفاوت باشه. اجزاء مختلف در گوسفند یک قیمت نیست. این جور موارد رو فرمودن اگر کسی بخواد عوضش رو پرداخت بکنه باید قیمتش رو پرداخت کنه، یعنی اون رو قیمت میکنن، قیمتش رو پرداخت میکنه. دیگه مثلی نیست که بهش حکم بکنیم که تو مثلش رو باید دریافت بکنی. حالا اگر قیمی بود و ما خواستیم قیمتش رو پرداخت بکنیم، سوال، قیمت چه زمانی رو پرداخت کنیم؟ آخه ببینید، زمانی که آقای مشتری این مبیع رو از آقای بایع خرید ممکنه اون زمان یه قیمت داشته، بعد موقعی که این عرض کنم مال تلف شده اون موقع ممکنه یه قیمت دیگر داشته، این بینم ممکنه نوسان قیمت داشته باشه به هر دلیل. خب قیمت‌های مختلف رو ما قیمت چه روزی رو حساب کنیم؟ قیمت چه زمانی رو حساب کنیم؟ ایشون می‌فرماید اگر تفاوت قیمت به جهت قیمت سوقی است، یعنی چی؟ مثلا گوسفند زنده یه ماه قبل از عید قربان مثلا فرض کنید کیلو 10,000 تومانه، اما نزدیک عید قربان که میشه کیلویی 12,000 تومان، باز یه هفته 10 روز که میگذره بر میگرده به همون قیمت مثلا قبلی، یا یه ذره پایین بالا میشه 10.5-11. خب حالا یه هفته 10 روز قبل از عید قربان این گوسفند رو خریده، این بین عید قربان هم رشت شد، 10 روز بعد عید قربان هم تلف شد، خب قیمت بازار تغییر کرد، خود گوسفند هیچ تغییری نکرد که بخوام بگیم مثلا به واسطه چاق شدنش یا به واسطه امور دیگر قیمتش پایین بالا شد. این گوسفند همون گوسفنده، تو 10-20 روز هم خیلی اتفاقی براش نمیفته، اینقدر سنش بالا هست که توی این 10-20 روز خیلی وزنش اضافه نشده باشه. اگر این طور باشه، ایشون میگه ملاک قیمت یوم تلف است، یعنی اون روزی که این گوسفند تلف شد قیمت بازار گوسفند کیلو چند بود؟ اگر کیلو مثلا فرض کنید 10,000 تومان بوده، این گوسفندم 50 کیلو بوده، قیمتش میشه 500,000 تومان یوم تلف. اما اگر تفاوت قیمت به سبب زیاده باشد در خود گوسفند، اگر یه بره یک ماه رو مثلا کسی خریداری بکنه، این بره یک ماه رو یک ماه نگرشداری وزنش چه بسا دو برابر بشه. خب اون بره یک ماه 5 کیلو فرض کنید وزنشه، یک ماه اگر بهش خوب رسیدگی بشه چه بسا تبدیل به یک بره 10 کیلویی بشه. خب یا ممکنه مثلا یه حیوانی باشه وسطش مریض بشه یا چاق بشه، بعد به واسطه مریضی دوباره لاغر بشه. ایشون میفرماید اگر تفاوت قیمه، یعنی قیمت گوسفند تو این یک ماه همون 10,000 تومان بوده، قیمت بازارش تفاوت نکرده، اما این گوسفند وزنش کم بود، بعد وزنش زیاد شد، بعد دوباره مریض شد، وزنش کم شد، بعدم از دنیا رفت، تلف شد، تو این موارد ایشون میفرماید ما باید قیمت بالاتر رو ملاک قرار بدیم. یعنی این بین اگر این گوسفند وزنش رفت بالا، بعد دوباره به واسطه مریضی وزنش مثلا اومد پایین، اون قیمت بالاتر، اون وسط کار که چاق بوده و وزنش زیاد بوده، اون رو باید ملاک قرار بدیم. دیگه قیمت یوم تلف ملاک قرار نمیگیره. این دوستان تا اینجا. مطلب بعدی، خوب عرضم رو دقت کنید. ما تا به حال صحبتمون سر مالک بود، گفتیم مالک میتواند مال خودش رو، اون منافع استیفا شده یا استیفا نشده مال خودش رو، نماء مال خودش رو و عین مالش اگر تلف شده عوضش رو از مشتری دریافت کنه. از این به بعد صحبت سر مشتری است نسبت به ثمنی که به بایع فضولی پرداخت کرده. یعنی مالک رو بذارید کنار، تکلیفش معلوم شد. آقای مشتری یه پولی رو بگید به بایع فضولی پرداخت کرده بود بابت معامله‌ای که انجام شده، یه پولی رو پرداخت کرده به بایع فضولی، تکلیف اون پول چی میشه؟ این بحث بعدیمونه. من اجازه بدید این 3-4 خط رو بخونم برای اینکه بحثمون زیاد نشه، اون رو الان عرض میکنم. نگاه کنید. ولو نما کان نما قل مالکه، اگر نمایی داشته باشه، فائده ای داشته باشه، یک عرض کنم سودی داشته باشه، این عرض کنم خدمت شما کالا، اون نما میشه مال مالکش. اون نما اینطور نیست که مال آقای مشتری باشه. متصلا کان نما او ام منفصلا، باقیا کان نما او ام حالکا، فرق نمیکنه این نما نما متصل باشه مثل چاقی گوسفند، یا نما منفصل باشه مثل شیر گاو، یا باقی باشه یا هالک باشه، از بین رفته باشه. اگر هالک باشه باید چی رو پس بگیره؟ این فیرج و فا نتیجه بگید هالکنه، تفریع بر هالکنه. اگر هالک بود فیرج و علیه به عوضه، رجوع میکنه آقای مالک عرض کنم بر مشتری به عوض اون نما. و امکان جاهلا، ولو جناب آقای مشتری جاهل بوده، نگید اگر این جاهل بوده چه گناهی کرده. عرض کردیم بعدن صحبت میکنیم که حالا آقای مشتری اگر این موارد رو جبران کرد و به مالک پرداخت کرد، بعدن میتونه بره از آقای بایع فضولی که گولش زده اونا رو دریافت کنه، اون جای خودش. دوستان بزرگوار، ممکنه شما سوال کنید خب این چه کاریه؟ برای چی مالک بیاد یقه مشتری رو بگیره، بعد مشتری بره یقه بگید بایع فضولی رو بگیره؟ این که آقای مالک میره سراغ مشتری و از مشتری میگیره، علتش این است که مالش دست کیه؟ دست مشتریه. این مشتری است که تسلط بر این مال داشته، این مشتری است که این نما رو استفاده کرده، این مشتری است که مبیع دستش بوده، منافعش در اختیارش بوده. لذا آقای مالک میره سراغ مشتری، البته مشتری هم چون گول خورده میره سراغ بایع فضولی. فرقم داره ها، نگید هیچ فرقی نمیکنه، نه، یه وقتای مالک زورش به مشتری میرسه اینا رو ازش بگیره، اما زورش به بایع فضولی نمیرسه، هر کارم بکنه نمیتونه از بایع فضولی بگیره، چه بسا مشتری بتونه از بایع بگیره. اینا تفاوت های اینجوری گاهی داره. و کذا یرجع به عوض المبیع نفسهی، و همچنین رجوع میکنه مالک به عوض خود مبیع، یعنی خود مبیع هم اگر تلف شده بود لو حلک فی یدهی اینجا میتونه دریافت بکنه. او بعضهی، این او بعضهی عطف به اون عوض المبیعه، گاهی عوض کل مبیع رو میگیره ازش اگر کل مبیع تلف شده باشه، گاهی نه عوض بعض مبیع رو میگیره، یعنی رجوع میکنه به بعض از مبیع چون بعضش تلف شده و بعضش الان موجوده، مع تلف بعضهی به تفریطن و غیره. این به تفریطن و غیره میخواد بگه دیگه فرق نمیکنه آقای مشتری کوتاهی کرده و باعث شده تلف بشه این مبیع، یا نه کوتاهی هم نکرده، خود به خود این گاو مریض شد و بعدم تلف شد. خب حالا اگر خواستیم عوضش رو بگیریم چجوری باید بگیریم؟ اینو من این بین عبارت کتابتون نداره دیگه، یه چیزی عرض کردم و اون این که باید ببینیم اون کالا اون مبی مثلیست یا قیمی. اگر مثلی بود مثلشو میگیریم، اگر قیمی بود قیمتشو میگیریم. بعد این سوال پیش میاد که اگر قیمی بود و ما خواستیم قیمت رو بگیریم، قیمت چه وقتی رو بگیریم؟ اینو گفته این وسط، این توضیحی که من عرض کردم ایشون بیان نکرده. والمعتبر فی القیمی قیمته یوم التلف ان کانت تفاوت به سبب سوق. اگر تفاوت قیمت به سبب بازاره، یعنی قیمت بازاره که تغییر کرده، گوسفنده همون گوسفنده، گاو همون گاوه، وزنش اضافه نشده، عرض کنم تغییری نکرده که اون تغییر باعث تغییر قیمت بشه، نه قیمت بازار بالا پایین شد، اگر این طور ملاک قیمت یوم التلفه. و بالاعلا، این بالاعلا یعنی معتبر در قیمی، قیمته بالاعلا یعنی قیمت بالاتر ملاکه، ان کان به سبب زیادت عینیه، اگر قیمت که تغییر کرده قیمت بازار همون قیمته. میگن آقا تو این دو ماه اصلا گوسفند هیچ تغییری نکرده قیمتش، اما این گوسفند وزنش کم بود بعد زیاد شد، بعد مریض شد بعد دوباره وزنش کم شد. اینجا باید ببینیم اون لحظه ای که بالاترین وزن رو مثلا داشته و بالاترین قیمت رو داشته کی بوده، اون رو ملاک قرار بدیم. خب دوستان بزرگم، تا اینجا سوال دارید بپرسید تا برم سراغ بحث بعدی.
اگه دوزاش تغییر کنه اونجا دیگه مثلا خود
دوستان طبیعتا باید به نسبت سنجی بکنیم دیگه، یعنی اگر عرض کنم خدمت شما اون سهمی که مربوط به قیمت بازار یوم التلفش ملاکه، حالا چجوری محاسبه باید بشه اینو باید بشینیم حساب کتاب کنیم، اون سهمی که مربوط به بالا رفتن قیمت گوسفند است به جهت زیاده عینیه، طبیعتا اونم باید لحاظ بشه. خب اونجا ببینید تو اون موارد کارشناس میتونه تشخیص بده که این گوسفند 5 کیلو وزنش به خاطر آب نمکیه که بهش دادن. وقتی میگیم قیمت بکنیم تو بازار ممکنه این وزنش 5 کیلو اضافه شده باشه، اما کارشناس میاد میگه اینا رو دیگه باید لحاظ بکنه. کارشناس میاد میگه اون 5 کیلویی که این اضافه کرده 4 کیلوش ماله آب نمکیه که بهش دادن و باعث شده مثلا از این چیزا زیاد بخوره، آب زیاد بخوره. اونا طبیعتاً از قیمت کسر میشه دیگه. تو بازارم شما گوسفندی که 20 کیلو 5 کیلو هم به خاطر این چیزا اضافه کرده دیگه به قیمت گوسفند قبراق خریداری نمیشه.
مالک نمیتونه
ببینید ممکنه اگر بایع فضولی خبط و خطایی کرده باشه و توان گرفتن از مشتری رو نداشته باشه بتونه بره شکایت کنه، بالاخره بگه آقا من به مالم نرسیدم، این باعث شد مال من از بین بره، به دادگاه مراجعه کنه، خلاصه یقه این آقا رو بگیره. اما مادامی که مالش موجوده ایشون میفرماد میره سراغ مشتری، یعنی به بایع فضولی کار نداره چون الان میتونه از مشتری مالش رو بگیره، اون مال رو هم که گرفت دیگه در واقع به حق خودش رسیده. دوستان بزرگوار، عرض کردیم بحث بعدیمون در مورد مشتری و بایع فضولی است. عرض کردیم ثمنی که آقای بایع فضولی به مشتری پرداخت مشتری به بایع فضولی پرداخت کرده، اینو چه کارش باید بکنیم؟ ایشون میفرماید دو صورت داره. یه وقت هست اون ثمن عینش باقی است، یعنی پولی که مشتری به بایع داده یا عوض مبیع رو که پرداخت کرده، حالا چه پول باشه چه یه چیز دیگه باشه فرق نمیکنه، اون عینش باقی است. فرض بکنید یه گاوی رو آقای بایع فضولی داد به مشتری، مشتری هم به جای این گاو 5 تا گوسفند داد به آقای بایع فضولی و اون 5 تا گوسفند هم الان موجوده، یعنی بین گوسفندای این آقا هم میشناستش، مشکلی هم نداره. ایشون میفهمد در این صورت مشتری میتواند برود سراغ بایع، به بایع مراجعه کنه، اون 5 تا گوسفند و ثمن رو ازش بگیره. چه مشتری به فضولی بودن معامله علم داشته یا علم نداشته، یعنی چه میدونسته این معامله فضولی است، چه نمیدونسته، فکر میکرده این ماله، که بعد معلوم شده که نه بابا این گاو اصلا مال این نبود که این خریده. علا ای حالن اگر عین مال باقی است میتونه بره عین خودشو برداره. علتش هم این است که معامله‌ای که بخواد موجب بشه نقل ثمن را به بایع فضولی یا به دیگری، اون معامله اتفاق نیفتاد، چون فرضمون این است که مالک دوستان اجازه نداده. وقتی اجازه نداده این میتونه بره ثمن خودش رو دریافت بکنه. این عرض کنم صورت اول. صورت دوم یه ادعایی است که برخی، بلکه اکثر علما، بلکه ادعای اجماع شده. خوب عرضم رو دقت کنید، یعنی این حرفی که میخوایم بزنیم توی صورت دوم برخی ادعای اجماع براش کردن. اینا میدونی چی میگن؟ میگن اگر اون ثمن تلف شده، یعنی 5 تا گوسفندی که آقای مشتری داده بود به بایع فضولی در قبال اون گاو، که اون گاو هم آقای مالک مثلا اومده برداشته برده ها، این گوسفندا اینجا تلف شده، این آقا میدونه چی میگه؟ این آقایون میدونه چی میگن؟ میگن اگر آقای مشتری میدونست که این بایع فضولی است، میدونست این معامله فضولی است، یعنی چی؟ یعنی این آقای بایع نه مالک این گاو بود و نه وکیل مالک بود، چون اگر مالک باشه که بی فضولی نیست، اگر وکیلم باشه دوستان بی فضولی نیست، چون این وکالت داره، یعنی مثل خود مالک دیگه، اجازه مالک نمیخواد دیگه، کسی که وکالت داره اجازه رو قبلا جلو دریافت کرده، با اجازه این رو فروخته. این آقا علم داشته به این که آقای بایع فضولی است، یعنی چی؟ یعنی میدونسته مالک نیست، میدونسته وکیل مالک هم نیست. آقایون فرمودن در اینجا این آقا حق رجوع به اون گوسفندهای تلف شده رو نداره، یعنی اگر گوسفند دست بایع فضولی تلف شده از جیب خود مشتری رفته، مشتری دیگه نمیتونه بیاد یقه بایع رو بگیره بگه اون 5 تا گوسفندی که تلف شده عوضش رو به من بده. چرا نمیتونه؟ خب علت رو دوستان دقت کنید ببینیم این حرف درستیه یا نه. اینا میگن آقا علتش اینه که خود آقای مشتری با علم به این که این آقای بایع استحقاق گرفتن این گوسفندها رو نداره، یعنی میدونست که این آقا مالک نیست، وکیل مالک نیست، فضولیه، در این حال گوسفنداشو در اختیار این آقا قرار داد. این معناش اباحه تصرفه، معناش این است که من گوسفندامو در اختیار این آقا قرار دادم، این آقا هر که دلش میخواد با این گوسفندا بکنه، که اگر تلف شد دیگه من نمیتونم بهش رجوع بکنم. درست مثل میوه مهمانی ها، اگر شما رفتید مهمانی میوه جلوتون گذاشتن شما میوه رو خوردید، بعد آخر کار میتونه صورت حساب براتون بیاره یا نمیتونه؟ بگید نمیتونه. اون نمیتونه بگه آقا این میوه خوردید پولشو به من بده، اباحه کرده برای شما، با اینکه شما مالک نبودید، مالک اونه، اون لحظه ای هم که میخوردید شما مالک نبودید، مصرف کردید مالک هم نبودید، مال مالک رو تلفش کردید، اما پولش هم نیاز نیست بدید. چرا؟ به خاطر که خودش اباحه کرد برای شما. وقتی اباحه کرد برای شما معناش اینه که در اختیار شما قرار داده مجانا. این آقا میگه اگر آقای مشتری میدونست این بایع فضولیه و در عین حال گوسفنداشو در اختیار این آقا قرار داد، این میشه اباحه تصرف، میشه مثل میوه مهمانی. اباحه تصرف که شد معناش اینه که اگه تلف شد دیگه طرف مقابل ضامن نیست. بلکه دوستان برخی یه قدم جلوتر اومدن، یه پله بالاتر رفتن، گفتن آقا حتی اگر گوسفندها تلف هم نشده باشه و موجود باشه بازم حق رجوع نداره. این دیگه خیلی حرف عجیبیست. میگه ولی گوسفند الان موجوده، اما بالاخره این با علم به این که این آقا بایع فضولیست در اختیارش قرار داد، لذا دیگه نمیتونه رجوع بکنه. خب این حرفیست که برخی، بلکه اکثر علما، بلکه ادعای اجماع شده که زدن. جناب شهید دوستان دادش در میاد، جناب شهید نسبت به این نظریه دادش در میاد، میگه اگر این باقی باشه، این حرف در قایت بعده که بگه مشتری با اینکه عین 5 تا گوسفندش در میان گوسفندان اینا آقای بایع فضولی موجوده اما نمیتونه رجوع بکنه. چرا دوستان این حرف درست نیست؟ علتش این است که عین مال مشتری اینجاست. ولو ما اباحه تصرف رو هم بپذیریم، خب اباحه شده دیگه، الان دلش میخواد برگردونه. این درست مثل همون میوه مهمانی میشه که خودتون گفتید اگر میوه رو گذاشتن جلوی مهمان، مهمان هنوز استفاده نکرده، میتونن میوه رو بردارن یا نه؟ خب بله میتونن بردارن، اون استفاده نشده که، تلف نشده که. خب اینجا هم گوسفندا رو داده، اما گوسفندا حی حاضر هستن، تلف نشدن که، خب میشه برش گردون. این که معنا نداره که شما بگید اونجا نمیتونه برگردونه. و حتی دوستان ایشون میفرماید اگر تلف هم شده باشه باز مشتری حق رجوع به بایع رو داره. اینجور نیست که اگه تلف شده باشه حق رجوع نداشته باشه. بازم این حرف بعیده. چرا؟ ببینید دوستان، آقای مشتری با بایع فضولی که معامله کرد، یعنی وقتی گاو رو ازش گرفت، 5 تا گوسفند رو بهش داد، انتظار و توقعش چی بود؟ انتظار و توقع آقای مشتری این بود که این آقای بایع فضولی بتواند فردا از مالک اجازه بگیره. مجانم که در اختیارش قرار نداد. یعنی این 5 تا گوسفند رو که داد به بایع، مثل میوه مهمانی نیست که بگه آقای بایع تو مصرف کن، باد آباد هر چه شد تو استفاده کن اینا رو، ولو آقای مالک اومد گاو رو از من گرفت، بازم من اینو ازت نمیخوام اگه مصرفش کردی. این که نیست که. این آقا 5 تا گوسفند رو داد که گاو مال اون بشه، 5 تا گوسفند رو داد که بایع بتواند اجازه گاو رو بگیر، از مالک بگیره، گاو بشه مال این آقا، بعد 5 تا گوسفندم بشه مال مالک. یعنی داد به آقای بایع که بده به مالک. ضمن این که دوستان اصلا بایع فضولی چه حق داشت که تو این گوسفندا تصرف بکنه؟ بایع فضولی این وسط شما میگه چی کار است؟ آقای بایع فضولی هیچ کار است. گاو که مال مالک بوده، الان دادتش به مشتری. گوسفندا هم که قبلا مال مشتری بود، الان وظیفش اینه گوسفندا رو بده به کی؟ بده به مالک. این وسط حق تصرف در این گوسفندا رو نداشت، مال او نبوده. لذا وقتی مال او نبوده، مالک بهش اجازه نداده، آقای مشتری هم اگر بهش داده به خاطر این داده که بتونه بره از مالک اجازه بگیره، ایشون میفرماد مضمونه، زمان داره، باید اگر تلف شد عوضش رو پرداخت بکنه. نتیجه این که دوستان آقای مشتری میتواند به بایع فضولی مراجعه بکنه و ثمنش رو دریافت بکنه، چه اون ثمن عینش موجود باشه چه تلف شده باشه. گرچه دوستان یادتون باشه تو این قسمت دوم ما عرض کردیم اکثر علما بلکه ادعای اجماع شده این حرف رو زدن. ایشون میفرماد ما اعتقادمون خلاف این حرفه، مگر یه کسی بتواند اجماع رو نسبت به این حرف اثبات بکنه، که اگر اجماع اثبات شد و اجماع رو حجت دونستیم دیگه چاره ای نداریم دیگه، حالا اجماع و در واقع میشه یک حکم تعبدیم، دوتا دستمون رو باید کاملا بالا ببریم و تسلیم بشیم. گرچه مرحوم شهید میفرماد ما اجماعی نداریم، چرا؟ چون مرحوم محقق حله قائل به رجوع مطلقا، میگه آقای مشتری میتواند به بایع فضولی مراجعه کنه، سمن رو ازش دریافت بکنه مطلقا، یعنی چه این سمن طلب شده باشه چه باقی باشه. وقتی محقق حله نظرش اینه، معلوم میشه اجماعی در کار نیست، اجماع الکلی در کار نیست. خب عرض کنم خدمت شما، این تا اینجا عبارت رو نگاه کنید، یه مقدار عبارت بخونید. و یرجع المشتری علل بائع به سمن انکان باقیا، رجوع میکنه جناب مشتری بر بایع، مراد از بایع بایع فضولی است، یعنی مشتری میره یقه بایع رو میگیره، خب رجوع میکنه به چی؟ به سمن، یعنی سمن رو ازش دریافت میکنه. انکان از سمن باقیا، اگر سمن باقی باشه. عالمن کان او جاهلا، چه آقای مشتری علم داشته چه جهل داشته. دوستان مراد از علم و جهل، علم و جهل به چیه؟ به فضولی بودن معامله. خب حالا چرا میتونه مراجعه کنه اگر عین مالش باقی است؟ میگه لعنه مالو، به خاطر اینکه این سمن مال این آقای مشتری است. ولم یحصل من المشتری ما یوجب نقله عن ملکه، معامله ای هم که اتفاق نیفتاد که باعث نقل این مال از ملک مشتری بشه، چون معامله فضولی که اتفاق افتاد با عدم اجازه مالک بگیر از بین رفت، معامله دیگه هم که اتفاق نیفتاد که مال خودشه. فانه انما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له، این آقا اگر گوسفندا رو به بایع فضولی داد، به عوض گاوی داد که اون گاو بهش تسلیم نشده، اگرم بهش دادن حالا ازش گرفتن، وقتی عوضش رو بهش ندادن معامله اتفاق نیفتاده که بخوایم بگیم این گوسفندا از ملکش خارج شده. اینا مال وقتی که گوسفندا توی عرض کنم دست آقای بایع فضولی هنوز موجوده، تلف نشده. اما و این تلفه، اگر تلف شد چی؟ قیل والقائل بهی الاکثر بل ادعا علیه فالتذکره الاجماع. اول میگه قیل، بعد میگه قائلش اکثر علمان، بعد میگه علامه در تذکره ادعای اجماع کرده، ها یعنی خیلی طرفدار داره. خب اینا چی میگن؟ گفتن لا رجوع بهی مع العلم، اگه جاهل بود به فضولی بودن ولو تلفم شده بره مراجعه کنه و عوضش رو دریافت کنه، چون جاهل بوده گول خورده، ها. اما اگر عالم بود مع العلم، علم به چی؟ به کونهی غیر مالکن ولا وکیلن، میدونست این بایع فضولی مالک نیست، میدونست وکیل نیست، میدونست فضولی است، در عین حال این معامله رو انجام داد. ایشون فرموده اینجا لا رجوع به، در فرض تلف سمن حق رجوع به سمن رو نداره. چرا؟ لانه سلطه على اتلافه مع علمه و عدم استحقاقه له، چون خودش مسلط کرد جناب بایع فضولی را بر اتلاف این سمن، با اینکه علم داشت مشتری به عدم استحقاق بایع فضولی نسبت به این سمن، یعنی میدونست این آقا استحقاق نداره، در این حال مالش را در اختیار این آقا قرار داد. این میشه مثل عرض کردم میوه مهمان، میوه رو وقتی شما جلو مهمان گذاشتی، وقتی خورد دیگه نمیتونی پولشو دریافت کنی، خودت اینو مسلطش کردی، بهش اجازه دادی بخوره. لانه سلطه یعنی این، فیکون به منزلت الاباحه، این میشه مثل اباحه. این معناش این است که این آقا اباحه تصرف رو برای طرف مقابل قائل شده، یعنی او رو مباح کرده در تصرف. بل ظاهر و کلامهم عدم و رجوع بهی مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ نه نه نه، چه تلف شده باشه چه باقی باشه، یعنی سمن ولو باقی هم باشه ها بازم نمیتونه رجوع بکنه، این دیگه از اون حرف هاست. میگه ولو پنج تا گوسفندش هست اما بازم نمیتونه رجوع کنه. لما ذکرناه من الوجه، به خاطر اون دلیلی که الان ذکر کردیم. این دلیلی که ذکر کردیم دوستان همین عبارت لعنه سلته بودا، لعنه سلته على اطلاف ما علمه به عدم استحقاق هی لعنه. ظاهرا به خاطر اطلاقشه، یعنی عبارتشون فرق نگذاشته، ظاهر عبارت اینه، اطلاق گیری کردن. و هو، این ضمیر هو رو بزنید به قول به عدم جواز رجوع. این نظریه، این نظریه که گفتیم لا رجوعه مع بقاء العین، اگر عین مال مشتری دست بایع الان موجوده، فی غایت البعد، خیلی بعید به نظر میرسه. علتشو بعدن خودش میگه ها، اما و مع تلفهی، اگر اون پنج تا گوسفند تلف شدن دیگه نمیگه فی غایت البعد، میگه چی؟ میگه بعیده. اگر تلف شده بعیده بگیم لا رجوعه مع توقع الاجازه، در صورتی که انتظار اجازه آقای مشتری داشته. یعنی مشتری وقتی پنج تا گوسفند رو داشت، انتظار داشت که ما بایع فضولی بتواند از مالک اجازه بگیره، این انتظار رو داشت. این معناش میدونی چیه؟ معناش این است که اگر هیچ انتظاری برای اجازه نداشت، شهید حرف اون قیل رو پذیرفته. یعنی یه وقت هست مشتری گوسفندا رو به بایع میده، اما یقین داره این بایع نمیتواند از مالک بگیر اجازه بگیره، میگه این مالک گوسفنداشو تو چابریزه به من نمیفروشه، با من خلاصه سر جنگ داره، میدونم اجازه نمیده. اما در این حال اگر این کارو کرد، اون وقت دیگه میگن هر کی خربوزه خورد بگو حال ارزش باید بشینه، چون میدونست این اجازه نمیده. اما مع توقع الاجازه، اگر انتظار اجازه داره، احتمال اجازه دادن مالک رو میده، اینجا بعیده بگیم که اگر تلف شد دیگه عرض کنم از جیب خودش رفته، نه خیر، با تلفش هم باید رجوع بکنه و میتونه از عرض کنم بایع فضولی بگیره. چرا؟ لأنه حین اذن، به خاطر اینکه آقای عرض کنم خدمت شما مشتری حین اذن که توقع اجازه دارن، لم یبه له مطلقا، اباحه نکرده اون سمن را برای بایع فضولی به صورت مطلق. این مطلقا رو کنارش بنویسید، مطلقا یعنی به طوری که حتی اگر عوضی در کار نباشه بازم مباح باشه، به طوری که حتی اگر عوضی در کار نباشد بازم مباح باشه. یعنی به این آقا اباحه نکرد به این نحو که بگه آقا چه عوض داره چه عوض نداره من برای تو مباح کردم، نه، او اگر مباح کرد رو چه حساب مباح کرد؟ رو این حساب که بتونه اون عوضه رو بگیر تو ملک خودش نگه داره و بگیره، مالک دیگه فردا نیاد گاو رو ازش پس بگیره. لم یو به حاله مطلقا بل دفعه متوقعا لکونه عوضا عن المبیع، بلکه دفع کرد جناب مشتری این سمن را به توقع و انتظار این که اون سمن عوض از مبیع باشه، فیکون مضمون الله، این میشه مضمون برای جناب مشتری. ولی تصرف، این لتصرف رو دوستان عطف کنید به لعنه حین اذن، این دلیل دوم بعیدونه. چرا گفتیم و هو بعیدون مع توقع الاجازه؟ یه دلیل رو گفتیم، ولی تصرف البائع فیه تصرفا ممنوعا من، اصلا باید چه حق داشت تو این سمن تصرف کنه؟ اگر مالک اجازه میداد باید سمن رو میرفت میداد به مالک، اگر هم اجازه نداد باید بره این سمن رو برگردونه به بایع، به مشتری. بایع فضولی اصلا چه حق داره تصرف کنه تو این؟ حق تصرف نداره، لذا ضمان داره. و اما مع بقائه، این مع بقائه همونیه که گفتیم هو مع بقائه الان فی غایت البعد. حالا میخواد علتش رو بگه، اگر اون سمن در عرض کنم دست بایع فضولی هنوز موجوده و باقیست، فهوه این مال المشتری، این مال مشتریه، هیچ دلیلی هم ندارم که از ملک مشتری خارج شده باشه. و مع تسلیم الاباهم، یعنی ولو ما اباهه رو هم بپذیریم، لم یحصل ما یوجب الملک، ملکیت رو که نمیپذیریم، نمیتونیم بگیم آقای بایع فضولی مالک شده که میوه رو که شما جلو مهمان میذاری او مالک که نمیشه که نهایت اباحه داره، لذا هر وقت صاحبخونه اراده بکنه میره میوه رو از جلوش بر میداره، هیچ اشکالی هم نداره. درست شد؟ از جهت شرعی هنوز صاحبخونه مالکه، اینجا هم شرعن هنوز مشتری مالک، دلیلی هم برای ملکیت بایع نداریم که بخواد ملکیت منتقل شده باشه. فیکون القول به جواز رجوع بهی مطلقا قویا. این مطلقا عرض کردیم یعنی چه ثمن تالف باشه چه ثمن باقی باشه. پس قول به جواز رجوع جناب مشتری به بایع فضولی در به خاطر این ثمن، ضمیر بهی رو بزنید به ثمن، رجوع بکنه به این ثمن، کی رجوع به کی بکنه؟ مشتری به بایع فضولی، مطلقا این قوی است. و امکان نادرا، این و امکان نادرا چون گفتیم اکثر بلکه ادعای اجماع شده که یه حرف دیگه زدن. البته ما میگیم قول به جواز رجوع مطلقا قوی است، الم یثبت الاجماع علی خلافه، اگر اثبات نشود اجماع بر خلاف این مطلب. البته والواقع و خلاف الاجماع، واقعش این است که اجماعی در کار نیست. چرا؟ فقط ذهب جناب محقق حلی الی رجوع به ثمن مطلقا، مقائل داره جناب محقق حلی، نظریش این است که میتواند بله بله همون محقق حلیش، من این جامع المقاصد رو تو پاورقه دیدم احساس کردم محقق ثانیست، ظاهرا میگه تو جامع المقاصد نسبت داده به محقق حلی، این محقق همون محقق حلیست. ذهب جناب محقق حلی به رجوع به ثمن مطلقا، بعد یه استبعاد میکنه، ببینید میگه و کیف یجتمع تحریم و تصرف البائع فیه، چطور این دوتا حکم با هم جمع میشه؟ یک، حرمت تصرف بایع در این ثمن، یعنی ما به بایع میگیم آقای بایع تو حق نداری تو این ثمن تصرف بکنی، این یک حکم، ما عدم رجوع بهی فی الحال. اما از اون طرف بهش بگیم آقا تو اگر تصرف کردی این تصرف حرام رو بعد تلف شد، آقای مشتری دیگه به تو نمیتونه رجوع بکنه. اگر واقعا حرام تصرف کردن تو ثمن برای بایع فضولی، معناش اینه که اگه تصرف کرد بگیر ضامنه، یعنی آدم حرامن وقتی تو مال مردم تصرف میکنه مگه میشه ضامن نباشه؟ من بیام مثلا توی مال شما تصرف بکنم، شارع به من بگه این تصرفی که تو مال مردم داری میکنی حرامه، اما اگه تصرف کردی و تلف شد دیگه ضامن نیستی، چون میگه این دوتا با هم جمع نمیشه، معنا نداره. کیف یجتمع حکم به تحریم تصرف بایع در ثمن با عدم رجوع مشتری به این ثمن فی الحال، یعنی الان که عرض کنم خدمت شما، فی حالن یعنی در هیچ حالی، یعنی حتی اگر تلف شد دیگه نمیتونه مراجعه کنه. فانه حینئذ لا محاله قاصب، این آقای بایع فضولی علاوه بر این که فضوله قاصب، وقتی تو مال مردم تصرف کرده، آکل للمال بالباطل. ولا فرق فی هذا الحكم بین الغاصب محزن، غاصب محزن یعنی کسی که از اول مال مردم رو به نیت قصد برمی‌داره، خلاصه اونی که از دیوار مردم میره بالا، فرقی نیست در این حکم بین غاصب محزن یعنی کسی که راست راست از دیوار مردم میره بالا، و البائع فضولی ما عدم اجازه المالک، اگر بائع فضولی مالک اجازه نداد و تو ثمن تصرف نابجا کرد، خب اینم مثل غاصب دیگه، فرق نمی‌کنه با کسی که از دیوار مردم بالا میره، هیچ فرقی نداره. تمام شد. اجماع محل بحثه، خیلی مبنا توش وجود داره، یه سری مثل شیخ انصاری میگن اجماع اینه اجماع الکل در همه اعصار، بعضی ها میگن نه اجماع یک اثر واحد هم کفایت میکنه، بعضی ها میگن نه اجماع اگر اجماع برخی از افراد باشه اما کاشف از رأی معصوم باشه ولو به حد، البته حدس قطعی کافیه، مبانی مختلف اصول فقه، نمیدونم اجماع رو رسیدید یا نه، مبانی مختلفی داره. اینجا طبیعتا وقتی میگه والواقع خلاف الاجماع چون فقط ذهب المحقق الى خلافیم، مرادش اجماع عرض کنم کله، میگه اجماعی در کار نیست، یا اجماع رو در زمان غیر محقق غیر محقق میدونه، در زمان محقق هم که محقق معتقد نیست به این نظریه، لذا میگه اجماع وجود.
باید از طرف مشتری باید تصرف داشته
ببینید اصل اباحه تصرف رو برای بایع فضولی از جانب مشتری ایشون قبول نداره ها. فرضمون این است که مالک اجازه نداده. میگم اگر اجازه نداد مشتری میتونه بیاد ثمنش از بایع بگیره، چون وقتی اجازه نداد مالک رفت گاوش از آقای مشتری گرفت، مالک رفت کنار گفت گاوامو گرفتم تمام.
از
این طرف
مشتری وقتی
به
بایع
میده
خب
نه عرض کردیم دیگه، آقای بایع فقط یه واسطه است، باید اون پول رو نگه داره به عنوان امانت. اگر مالک اجازه داد پول بده به مالک، اگر مالک اجازه نداد پول برگردونه به مشتری. اصلا بایع فضولی این وسط چیکار است که میخواد تصرف کنه؟ اگرم اباحه بوده این اباحه در مقابل عوض بوده، یعنی مشتری مجانن که اینو اباحه نکرده، که گفته آقا من اینو نهایت اگر بخوایم بپذیریم که نمیپذیریم، نهایتش اینه که گفته آقا این مال در اختیار شما قرار بگیره در قبال اون گاو، یعنی اون گاو تو منو مالک گاو بکن، این گوسفند هر کار دلت میخواد بکن، اما نتونست مالک گاوش کنه، نتونست اجازه از مالک بگیره. اگه اجازه داد،
اگه
مالک بده، اگه مالک بی رو اجازه داد خب گاو میشه مال آقای مشتری، این سمن من باید بده به چیز به مالک. اگر بده به مالک که مالک تلف کنه که کار تمامه دیگه، مالک عوضش رو تلف کرده گاو هم میشه مال مشتری
بدون اجازه
کنه. نه مالک آخه بدون اجازه چرا تو این تصرف بکنه؟ اگر تصرف کرد بدون اینکه اجازه بده، خب حالا یا بعدش اجازه میده، یا اگر اجازه نداد چون تلف کرده گاو رو میگیره اما عوض گوسفندا رو باید پس بده. مالک دست
مشتریه.
خب یعنی تا قبل از اجازه نه ملکیت که نداره که، مگر اینکه ما قائل به کشف بشیم و اجازه بعدن بیاد. قبلا عرض کردیم دیگه مبنای کشف چی میگو؟ میگو اگر بعدن اجازه داد مالک، معناش اینه که از همون اولی آقا مالک بود. ما الان نمیدونیم به چه عنوان دستونه، آیا مالک مالک نیست، این بستگی داره به مبنامون و بستگی داره به اینکه اون اجازه صادر میشود یا نمیشود. اگر اجازه صادر شد و مبنای کشف رو پذیرفتیم به عنوان ملکیت دست شد، اگر اجازه صادر شد و مبنای نقل رو پذیرفتیم مالک نیست، بعد از نقل مالک میشه. اگر هم اجازه نداد که باز اون دست اون آغاز و باید برگردونه به مالک، یعنی اون مالک نیست الان، باید برش گردونه به مالک و مال خودش نیست. بایع فضولی که داره تو سمن تصرف میکنه مثل قاسم، نه همین که تصرفش تصرف عدوانیه. بله تصرفش تصرف عدوانیه. ببینید یه وقت هست نگه میداره دستش، میگیم اگه تو نگه داشتی دستت تصرف نکردی به عنوان امانت، دیگه عدوانی در کار نیست، ظلمی نکردی به کسی، نگه داشتی که به یکشون برگرد. اما اگر نگه داشته دستش و داره تصرف میکنه، خب این مجاز نبود تصرف کنه، یدش میشه ید عدوان، دیگه امانی نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.